سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه‌های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه 12 خرداد ماه ایرانی برابر با 2 ژوئن سال 2023 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با برخی از مطالب منتخب شده. عمدتا من یک سری تحلیلی خواهم داشت بر چند تصویر و گفتگو و مناظره و مصاحبه مقامات جمهوری اسلامی حول موضوعات مختلف، که اتفاقا میخوام اولین مطلبم رو حول تازه ترین گفتگوی صدا و سیما، گفتگوی خیلی خاص بوده، بدین روی انتخاب کردم، حالا توضیح میدم، با آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی. همون گونه که در تصویر میبینید گفتگوی در یک فضای نسبتاً باشکوه حوالی خود ساختمان جدید پارلمان و همینطور با منظره‌ای متفاوت تر از قبل. قبل از اینکه به ادامه تحلیل حول فرم ماجرا بپردازم، مایلم که یک چند بخشی از اظهارات آقای قالیباف رو بشنویم که خیلی هوشمندانه در گذره نخست مطلب خودش به نحوی از آنها در تقویت دولت رئیسی، خب پیشتر خبر آمده بود و گزارش‌های منتشر شده بود که آقای قالیباف در واقع دست‌اندازی‌هایی نسبت به دولت آقای رئیسی داره می‌کنه. در این مصاحبه اول کار رو گفته بایستی به دولت وقت داد، این انتظار رو داشتن خیلی امر ساده است. حالا خوبه که خیلی کوتاه ببینیم این بخش از اظهارات آقای قالیباف رو، بعد من یک تحلیلی دارم که پیایند اون خواهم افزود.
یکی از مشکلاتی که دولت محترم الان داره، باید هم نیاز امروز رو هم جبران دهه گذشته رو انجام بده. در 20 ماه توقع داشته باشیم همه اینها رو با هم حل بکنه، به نظر میرسه باید کمک بیشتری به دولت بکنیم.
در بخش از مطالب ایشون باز دیدیم، ضمن اینکه سعی داره به نحوی از آنها نسبت به دولت رئیسی اظهار مهر کنه، اظهار ارادت کنه که در طی 20 ماه نباید انتظار چنین و چنان داشت، یک نقد و یک ریگ و سنگی به دولت پیشین میزنه، هم مجری صدا و سیما و هم خود آقای قالیباف که بخشی از تلاش‌های دولت کنونی مصروف به تعبیری مصارف بر جای مانده دولت قبلی است. این یک سیاست کلی است که کلیت ارکان جمهوری اسلامی پیشینیان رو معمولا مسئول اصلی نارسایی های جدید می دانند. آقای قالیباف در ادامه صحبت خودشون، حالا من میخوام به چه نتیجه برسم، هم از فرم تصویر هم از وعده های جدید پوپولیزم که از معیشت ارزان هم سخن میگه، از بسته های معیشتی و کمک کردن اقلام غذایی، این رو هم ببینیم.
حدود 8-9 قلم اینها مواد غذایی هستند و 15-16 قلم دیگرش وسایل زندگی هست. یعنی ما باید مسائل و مشکلات مردم رو خوب درک کنیم. ما معتقدیم دیگه در حوزه قانون همه ضابط و گذاری و پیشبینی ها تو این بخش شده.
آقای قالیباف توجه به دانش بنیان ها، سامان محوری مالیات، جوانی جمعیت، مبارزه با فساد و همچنین صدور مجوز کسب و کارها رو از دیگر قوانین و دستورات مهم مجلس 11 برشمرد.
کار بسیار
خب، همون گونه که دیدید، تصاویر رو هم دیدید، مطالب رو هم شنیدید، آقای قالیباف به شیوه جدیدی در واقع پای به یک مصاحبه تازه گذاشته، یک شکوه شاهانه در پس زمینه تصویر دیده میشه، مخصوصا در لحظات پایانی ما میبینیم که با تمرکز دوربین بر یک چراغ نورافکن مطالب ایشون دنبال میشه. ایشون خودش هم میگه که اگر بخواد به روال گذشته مسیر ادامه پیدا کنه، من قولشو نمیدم. همین ها زمینه سازی بزرگ برای حضور در انتخابات هست. زمینه های انتخاباتی با صفحه آرایی های روزنامه های دیروز که اشاره کرده بودیم، با اجازه دادن ها و با شلوغ کردن های حضور محمد خاتمی، سید حسن خمینی برای مراسم دعایی، دوباره حسین شریعت مداری کیهان به اونها تاختن، دوباره حداد عادل به تعبیری به پاسخ برآمدن، یک نشاط افکنی پیشا انتخاباتی پدیدار شده. در این بین قالیباف نظر به تجارب بسیار بالایی در چند دوره، 3-4 دوره به تعبیری حضور پیدا کرده بود برای تبلیغات ریاست جمهوری و انتخابات. خب یک تجربه رسانه‌ای بهتر و یک پشتوانه بهتری هم داره. پشتوانش هم به هر صورت رئیس پارلمان هست، میتونن بستر تبلیغات پذیری و تبلیغات دهی رو و امکان انجام مصاحبه‌های متعدد و مکرر رو برای خود خواهد داشت، آن هم در این اشل و در این شمایل. علی حالن بخوام در یک سطح جمع‌بندی کنم مطالب ایشان مبنی بر این که بایستی گذشته عوض بشه، نمیدونم بسته‌های معیشتی، اقلام قضایی، اقلام مسائل دیگر مثل مسکن رو اشاره کرده بود، تغییر قانون، اصلا در قامت یک رئیس جمهور وعده‌های رو مطرح کرده بود، به اضافه این مصاحبه خیلی با شکوه با این پس زمینه حکایتگر نوعی در واقع صحنه آرایی مراسم‌های پیشا انتخاباتی میتواند باشد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. مطلبی رو میدیدم بسیار حاوی نکته جالب توجهی بوده از تغییر نسلی در ایران، آن هم به زبان نماینده آقای رئیسی که گفته بیش از 75 هزار مسجد در ایران هست و درب 50 هزار مسجد بسته هستش. نماینده ویژه آقای رئیسی در امور روحانیت با اشاره خلوت و خالی شدن برخی از مساجد ایران گفت که از حدود 75 هزار مسجد در کشور درب 50 هزار مسجد عملا بسته است. آقای محمد حاجی ابوالقاسم دولابی که همزمان با سمت نماینده ویژه رئیسی در امور روحانیت نماینده استان زنجان در مجلس خبرگان هم هست، طی یک سخنرانی در شهر خدابنده این استان از وضعیت مساجد به شدت انتقاد کرد و افزود که دولت‌های ما در گذشته کارنامه خوبی در حمایت از نهادهای دینی بر جای نگذاشته‌اند و امروز از بین حدود 75 هزار مسجد در کشور درب تعداد 50 هزار مسجد بسته است که به تعبیر این روحانی این فاجعه است که باید بر آن خون گریست، چیزی که ایشون گفت. حالا این موضوع خب خیلی ادامه داره. اصل مطلب اینه که از 75 هزار مسجد موجود در ایران بنابر گفته عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده دولت رئیسی در امور مساجد روحانیت 50 هزار تا دربش بسته است که ایشون میگه بایستی بران خون گریست. تحلیل موضوع چه میتونه باشه؟ نکته که همیشه میگفتیم، ما شاهد یک تقابل رویکردی در دنیای مدرن هم هستیم. فقط نمیتونیم بگیم که بخشی از جامعه ایران به علت پیش چشم داشتن یک نظام دینی از ناکارآمدی دین در عرصه دنیا به این نتیجه رسیده که از دین روی گردان شود. این قطعا بالاترین میزان تأثیر رو داشت. بین ملت خاورمیانه ملت ایران پیشروترین ملت، حداقل جوانان پیشروترین ملتی هستند که از ضرورت گذار از آموزه‌های دینی پای پیش گذاشته اند، جانها داده اند و تلاش ها می کنند. این یک مطلبه. مطلب دیگر این که اساساً مختصات نسلی در دنیای مدرن در تقابل با مختصات جهان پیشینی است. جهان مملو از رویکردهای غیر مدرن و غیر علمی است. در واقع تعطیلی یا بسته شدن درب 50 هزار مسجد از 75 هزار مسجد در ایران بنابر اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، آن هم در یک نظامی که مبتنی بر نظام اسلامی و شیعه و ولایت فقیه و مسائلی از این دست و مشابه هست، رویگردانی رویکردها از متد کارآمدی ادیان در حوزه جمعی است. جمع‌بندی کوتاهی بکنم که به این نکته اشاره داشته باشم. مهمترین نکته همانی است که در آغاز مطلب گفتم، به هر روی ایرانیان تجربه 4 دهه یک نظام دینی رو دارن که ذیل آموزه‌های دینی تحت مدیریت فقه سیاسی بالاترین میزان فسادگستری رو مرتکب شدن، قتل‌ها کردن به نام رحمت اسلامی، به نام عطوفت و رؤوفت سرها بریدن بی جرم و بی جنایت و همینطور فسادگستری کردن و آن رو فقر و فخر نامیدن. مجموعه این ناسازواره ها، این تضادها و پارادوکس های حکمرانی عاملی شده که ایرانیان زودتر از سایر ملت‌های مسلمان در منطقه نسبت به تعطیل کردن و بسته کردن درب مساجد که به مثابه کانون‌های کوچک حکمرانی در سطح شهرها بوده اقدام کنند. این هم پیام تحلیلی است که میتوان به نماینده مجلس خبرگان در زنجان داد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. بعد از ماجرای کشته شدن یا به قتل رسیدن یا غرق شدن یکی از کارکنان حوزه امنیت سابق اسرائیل در ایتالیا، خب اون تک توییتی رو که سپاه پاسداران در کانال خودش منتشر کرده بود دستمایه تحلیل هایی شده بود، اون توییتی که مبنی بر این بوده که گفته بودیم که به سراغ شما خواهیم آمد، خب جمعی رو هم تحلیل ها بر این بوده که عمدتاً یک هشدار و یک در واقع تهدید به نیروهای سیاسی برون مرز بوده. من الان یه خط خبری رو در صدا و سیما میبینم که اتفاقاً رو این موضوع خیلی متمرکزن تحت عنوان استرداد متهمان. شما الان تو تصویرم دارید میبینید، من که ساعت رو نگاه کنم اگه وقت داشته باشم خیلی کوتاه بتونم این رو نشان بدم که چه تبلیغات وسیعی کردن. میبینیم
استرداد متهم به قتل به کشور.
این فرد 6 ماهه که از کشور خارج شده بود،
بعد از خروج از کشور به 2 کشور دیگر رفته بود که سرانجام دستگیر شد.
با ردیابی که همکاران بنده انجام دادن، محل اقامت ایشون در یکی از کشورها مشخص شد و با صدور اعلان قرمز و تشکیل پرونده بین‌المللی برای ایشون به کشور مسترد شد.
علی‌رغم وجود مدارک این فرد اتهام خود را قبول ندارد.
چرا دستگیر شدی؟
فعلا پرونده باز هستش، بسته نشده.
الان اتهام شما قتله.
اتهام دیگه ثابت نشده.
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا میگوید بازگرداندن تمام کسانی که برای آنها اعلان قرمز صادر شده در دستور کار پلیس است.
حتما تشکیل پرونده‌ای که صورت میگیره در دستگاه انتظامی و قضایی به پلیس بین الملل ارجاع میشه و ما بر اساس قواعد و دستورالعمل‌هایی که وجود داره هیچ فرقی برای ما نمیکنه که
آره، همون گونه که دیدید گزارش تلویزیونی جمهوری اسلامی بوده تحت عنوان استرداد متهم به قتل به ایران که چندیست بر این چرخه دارن تلاش میکنن که اون اقتدار امنیتیشون رو نسبت به منتقدان جمهوری اسلامی در برون مرز به رخ بکشن، مشخصا با آزادی آقای اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در بلژیک و تلاش تازه برای آزادی آقای حمید نوری. این خط تهدید نسبت به کنشگران سیاسی منتقد جمهوری اسلامی هر روز بیشتر و بیشتر شده و ما شاهد آن هستیم که صدا و سیما هم به مثابه بازوی تبلیغاتی ماجرا پای به میدان گذاشته است. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یک مطلب دیگر. بحث‌های انتخاباتی رو اشاره کردم اول هم که اظهارات آقای قالیباف رنگ و بو و تم و طعم ورود به مراحل پیش انتخاباتی داشته. در سوی دیگر ماجرا بحث لاریجانی ها هم همواره مطرح بوده. خب علی لاریجانی که خبر دارید گفته که منتقد بوده نسبت به خالص‌سازی حاکمیت. رسانه خبرگزاری فارس و اساسا رسانه های دسترسی، حتی خود صدا و سیما، مشخصا رسانه های نهادهای امنیتی سپاه پاسداران مثل فارس، مثل مشرق، مثل تسنیم نیوز، کماکان بر خط تخریب خاندان لاریجانی، مشخصا دو برادر علی و فقیه آملی لاریجانی، میکوشند تا از بازگشت احتمالی این دو به صحنه و پهنه قدرت در واقع مانع بشن و جلوگیری کنن. الان گزارشی رو من میدیدم، شما الان میبینید در صفحه تلویزیون، در این گزارش با برجسته کردن تصویری از آقای آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیتری رو برگزید تحت این عنوان که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام قولنامه ها رو پاره میکند، اساساً بیان که به تحلیل محتوای این گزارش بپردازم، انتخاب و صفارایی این گزارش نقدی بود، در واقع به نحوی از آنها آغاز خط تخریب آقای آملی لاریجانی بود که هم در اذهان عمومی بیان که به گزارش بپردازیم در محتوا به زمین خاری، به اون مسئله ساخت حوزه علمیه لوکس در قم ذهن مخاطب رو رهنمون میکنه، همین که اساسا قولنامه ها و اسناد و مدارک رو پاره کردن که بازی بار معنایی منفی داشت. حالا این 24 ساعت نمیگذره که آقای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه رئیس شورای مصلحت کشور ترکمنستان دیداری با آقای آیت الله علی خامنه ای داشتم که اتفاقا بعد از مدت ها حاشیه نشین بودن آقای فقیه آملی لاریجانی، این دیدار اون هم در قامت یک دیدار دیپلماتیک تحت عنوان همترازی یک شخصیتی در ترکمنستان به نام رئیس شورای مصلحت، اون هم خودش حاوی نکته های نهان بوده، اما ماشین تبلیغ و تخریب منتقد اینها زودتر دست به کار شدن. من دائم بایستی تایم رو هم مدیریت کنم تا خدا نکرده از زمان باز نمانم. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یک مطلبی از واشنگتن پست که اشاره داشت جمهوری اسلامی قصد دارد حملات به نیروهای امریکایی مستقر در سوریه رو تشدید کند، که البته این تحلیل واشنگتن پست میتونه برآمده از یک اراده جدید در جمهوری اسلامی باشه. من شخصا معتقدم که اگر در فرایند احیای برجام به جواب مطلوب نرسن، چرا چه بسا چنین کاری رو مرتکب بشن به مثابه یک ابزار ایزایی. روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش اختصاصی با استناد به گزارش‌های امنیتی و محرمانه دولت امریکا نوشته بود که در بخشی از یک استراتژی گسترده و مورد حمایت روسیه که هدف آن وادار کردن آمریکا به خروج از سوریه است، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد حملات به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه رو تشدید کند. این گزارش ها اخیراً در پلتفرم پیام‌رسان دیسکورد افشا شده و واشنگتن پست به سخنان مقامات اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا نیز استناد کرده. اسناد محرمانه‌ای که واشنگتن پست با آنها دست یافت نشان می‌داد که ایران و گروه‌های مورد حمایت آن در حال آموزش نیروهای بیشتری برای استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای هستند که می‌تواند بدنه خودروهای زرهی را بشکافد و مشخصاً برای هدف گرفتن خودروهای آمریکایی و کشتن سربازان این کشور تولید می‌شوند. شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در حملات قبلی خود حتما آگاهی دارید به پایگاه‌های آمریکا در سوریه از پهپاد و راکت استفاده کرده بودند. در این حملات تاکنون 6 نظامی مجروح و یک کارمند وزارت دفاع آمریکا هم کشته شده بود. البته بایستی من اشاره کنم که در صورت استفاده از این شکافنده های انفجاری از سوی جمهوری اسلامی قطعا یک رویارویی نظامی هم ایجاد خواهد شد. حالا جمهوری اسلامی در پی یا اصلا رویارویی نظامی لازم هست در صدد چه اندیشه ایست، یا بعضا گمان می کند که با مدیریت نبردهای کوچک به اهداف بزرگ میتونه برسه، محتملا دچار خطای محاسباتی بشه. برگردیم به مرز طالبان و مرزبان و ماجراهای انعطاف دیپلماتیک جمهوری اسلامی روی ها روی یک نظام غیر فراگیر به تعبیر گروه فرقسان تبهکاری به نام طالبان که آقای امیر عبداللهیان در برابر علارغم همه انتقادهایی که چرا این میزان کوتاه میایید دوباره گفته که گفتگو کردم، گفتن حمله ما و تیر خلاص زدن ما به سرباز شما لزوما هدفمند نبوده، گویا یک گیم مجازی بوده. وزیر خارجه ایران در واکنش به درگیری های اخیر نیروهای طالبان با مرزبانان ایران مدعی شده که این درگیری ها غیر هدفمند بوده. امیر عبداللهیان به صدا و سیما گفت مقامات هیئت حاکمه افغانستان به صراحت اعلام کردند که این درگیری ها با هیچ برنامه هدفمندی انجام نشده است. حالا اولین سوالی که در ذهن مخاطب ایرانی میشه شکل بگیره اینه که اصلا فرض رو بر این بگیریم که بروز و ظهور یک تنش آنی مرزی بوده، عالمانه نبوده، یا به تعبیر آقای امیر عبداللهیان بنابر گفته مقامات طالبانی غیر هدفمند بوده. حال اون میزان انزجار و تکتیر خلاص زدن بر جان نیمه جان مرزبان ایرانی به چه معناست؟ این میزان رواداری یک گروه طالبان صفتی در تهران با یک گروه طالبان در افغانستان به چه معناست؟ تمامی مؤلفه های ادعایی اقتدارگونی که مردان جمهوری اسلامی به اون استناد میکنن در انظار عمومی به گردی بدل شدن. وقت من عملا به انتها رسیده، ماندم که بین مطالب مختلفی که اینجا آماده کردم خیلی دوست داشتم به اهانت های رئیس سازمان صدا و سیما نسبت به آقای عادل فردوسی پور خیلی کوتاه اشاره کنم. خیلی کوتاه ببینیم،
لگد زده به نظام، لگد زده به مردم، لگد زده به اعتقادات خودش، لگد زده به نمکدونی که خورده و نمک رو ریخته و نمکدون رو شکسته.
میدونم که روزا حال روز خوبی از حوادث ناراحت کننده اخیر ندارید. یه بار دیگه زایه تلخ از دست دادن مهسا امینی رو، به خانواده مهسا و شما مردم خوب کشورم تسلیت میگم.
آخه به چه دلیلی باید این عزیزان ما یه سرشون پشت میلای زندان باشن؟ جای دانشجو به هیچ وجه پشت میلای زندان نیست، دانشجو نباید.
خب گوشه ای از تندی ها و طعنه ها و اتهام های ناروای آقای پیمان جبلی رئیس صدا و سیما رو علیه عادل فردوسی پور، یکی از محبوب ترین مجریان صدا و سیما رو می دیدیم که اتفاقا واکنش هایی رو هم دیدم در بین برخی از فعالان سیاسی در ایران برانگیخته بود. مشخصا سید محمد ابتهی یک توییتی زده بود که قابل توجه بود، دوست دارم کوتاه به اون اشاره کنم چرا که یک نیش سنگینی در خود داشت. ایشون نوشته بود که آقای جبلی، عادل فردوسی پور به نظام و اعتقاداتش لگد نزده، خودتون هم خوب میدانید، فقط زیادی مقبول بود. این حرف یک دنیا پیام داشت که مبنی بر این که هر کسی که بخواد محبوب و مقبول بشه خارج از سیستم ولایت فقیه طبیعتا مقهور و مغضوب میشه. البته اینها رو آقای ابتهی نگفت، من دارم تحلیلش رو میکنم. جایی هم نوشت که رسانه ملی همینک از نظر تأثیرگذاری حتی در رقابت با بعضی اپلیکیشن های فیلتر شده عقبتر است. این که دیگه یک دشنام آشکار بود که واقعا درستم بوده که به هر صورت چه بسا صدا و سیما و برنامه‌هاش از اینستاگرامی که فیلتر هست تو ایران عقبتر است. من عملا وقتم به انتها رسیده، متاسفانه مطالب خیلی زیادی داشتم، خواستم از تعطیلی دفتر رایزن فرهنگی ایران در آذربایجان هم نکاتی رو بگم که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست به تعبیری منطقه‌ای، ضمن اینکه از مسقط تا قاهره تلاش میکنه که دل اعراب به دست بیاورد، در منطقه و در همسایگی شیعه ترین کشور دنیا یعنی بعد از خود ایران یعنی آذربایجان، هر روز دچار قهر و خشونت و خصومت بیشتر میشود و علارغم همه نرمش و کرنش و به تعبیری تقیه و انعطاف سیاسی آقای خامنه ای، باز میبینیم که گروه های امنیتی آن در اون خاک ها چه میکنن که آذربایجان چون این موازه ای رو اتخاذ کرده و آخرین کارمندان حوزه رایزنی فرهنگی اونها رو از اون کشور اخراج کرده. عملا با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسم. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.